دوستان و یاران همراه، شب شما بخیر باشه. سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان همچنان همراه و همسفر با ما هستید بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو. در ادامه دعوت میکنم تا ثانیه های دیگه شنونده گفتگوی سیاسی امروز ما باشید با موضوع تحلیل و بررسی اهمیت جایگاه راهپیمایی اربعین در وحدت مسلمانان جهان.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. فرارسیدن اربعین حسینی علیه السلام رو محضر شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی خواهیم داشت به اهمیت راهپیمایی اربعین در وحدت مسلمانان جهان. ما رو همراهی بفرمایید در گفتگوی سیاسی.
اکنون در سرزمین عراق که اهالی آن سال هاست از ناامنی و تروریسم رنج میبرند، جریانی عظیم در حال شکل گیری است. بزرگترین گرد همایی جهان که هر جمع دیگری در برابر آن رنگ میبازد. قریب 20 میلیون نفر از عاشقان اهل بیت علیه السلام که در میان آنان رنگ و زبان و پست و مقام فاصله‌ای نینداخته است. در این پیاده روی بزرگ که با نیت زیارت امام حسین علیه السلام در اربعین شهادت ایشان شکل می‌گیرد، علاوه بر شیعیان، بسیاری از مردم جهان از جمله اهل تسنن و مسیحیان و پیروان سایر ادیان نیز حضور پیدا می‌کنند، در حالی که دشمنان سعی می‌کنند با دروغ و فریب و انواع حمایت‌های مالی و تدارکاتی گروه‌های تروریستی چون داعش را تقویت کنند و به نام اختلافات میان مذاهب اسلامی آتش تفرقه را شعله‌ور کنند. اما در سوی دیگر جاذبه حسین علیه السلام دل‌های پاک را به سوی خود می‌کشد و تمام اختلافات را به همدلی بدل می‌کند. اکنون در جاده‌های اربعین چیزی فراتر از وحدت در حال شکل گیری است و آن همدلی میان مسلمانان و آزادگان است. بنابراین نه تنها تعامل و اتحاد و محبت بین مؤمنین در جریان اربعین به رخ جهانیان کشیده می شود، بلکه نوعی از وحدت معنوی در جهان در حال پاگریزی است که جز بر محور حسین علیه السلام ممکن نخواهد بود.
از جان شنونده، در این برنامه از گفتگوی سیاسی همونطور که عرض کردم و در این بخش با هم شنیدیم، نگاهی خواهیم داشت به اهمیت راهپیمایی اربعین، یکی از بزرگترین تجمع‌های انسانی که در روزهای اخیر شاهد اون هستیم که در حال برگزاری هست و منتهی میشه به اربعین حسینی علیه السلام. در برنامه امروز نگاهی خواهیم داشت به نقش و جایگاه راهپیمایی اربعین در وحدت جهان اسلام. حجت الاسلام و المسلمین سید مجتبی اکرمی مدرس حوزه و سرکار خانم دکتر زهره الهیان نماینده ادوار مجلس در استودیو رادیو گفتگو ما رو همراهی میکنن و انشالله در فواصل برنامه مهمان دیگری هم به جمع ما خواهد پیوست. آقای اکرمی سلام بر شما و خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو دارم. عرض گرامی داشت نسبت به ایام زیارت اربعین سید الشهدا علیه السلام و آرزوی بهره‌مندی از این روزها و شبهای معنوی رو برای همه شنوندگان دارم.
درود به شما خانم الهی نرز ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شنوندگان عزیز، تسلیت این ایام و آرزوی قبولی زیارت و سعی عزیزان شیعیان مسلمین و سایر مشتاقان اهل بیت علیهم السلام رو داریم. امیدواریم که مقبول حق باشه سعی و تلاششون در راهپیمایی اربعین.
انشاءالله خانم الهی مشابه بحث رو پی بگیریم و آغاز بکنیم. سوالی که مطرح است این که به اتحاد هستالی مهمترین ویژگی های راهپیمایی اربعین چی هست؟ سالهای اخیر یک جلوه متفاوتی از راهپیمایی اربعین رو ما شاهد هستیم. چه ظرفیت هایی در اربعین و در راهپیمایی اربعین نهفته است که اون رو اینطور بهش بعد بین المللی بخشیده؟
بله، خب راهپیمایی اربعین به واقع یک معجزه هست، عظیمترین اجتماعی که در جهان سالانه شکل میگیره و در واقع علاوه بر اون بحث کمی که حضور آحاد مردم زائر در این راهپیمایی از جهت کمیت به هر حال میشه گفت که بزرگترین اجتماع جهانی هست، به لحاظ کیفیت هم اون میزان عشق، ارادت، شور و شوق در واقع محبان اهل بیت، محبان حضرت ابا عبدالله علیه السلام وصف ناشدنیه و اونها که از نزدیک این واقعه رو میبینن، حتی غیر مسلمانان، بالاخره مسیحیان، در واقع کتب آسمانی و در واقع اهل کتاب و سایر مردم متعجب میشن از این میزان شور و ارادت و اخلاص و محبت که خود این باعث میشه که بعضن ما میبینیم که در واقع به طور مثال مسیحیان هم اونجا حضور پیدا میکنن، موکب دارن. و اتفاقا چندی پیش من صحبت میکردم با یکی از خانومهای ارامنه و ایشون میگفتن که اسقف اعظم ما اتفاقا تز پایانی تحصیلات دینیشون در مورد امام حسین هست، نشون میده که در واقع اون انعکاس قیام حضرت ابا عبدالله و حضرت زینب علیه السلام بعد از واقعه عاشورا که تا روز اربعین 40 روز رو و منازل زیادی رو در از مسیر شام طی کردن، حالا یا به مدینه یا به کربلا این اختلاف هست، این انعکاسش در طول تاریخ از مرزهای اسلام هم گذشته و سایر ادیان و سایر تفکرات رو هم در بر گرفته و به عنوان یک نماد وحدت و وحدت مسلمین و اقتدار الان شناخته میشه در بین افکار عمومی دنیا و همین موجب یک شوکی به دشمنان اسلام شده، یک هراس و وحشتی رو ایجاد کرده که ما میبینیم رسانه‌های غربی، شبکه‌های ماهواره‌ای این واقعه رو بایکوت کردن و انعکاس و در واقع پوششی از این واقعه عظیم جهانی رو در برنامه خود ندارن، به جهت همین حراس و ترس از در واقع گسترش بیشتر این فرهنگ عاشورایی هست. و اگر امروز میبینیم که در عراق در آستانه اربعین توطئه چینی میشه برای ایجاد ناآرامی در عراق و شورش در عراق و جریانهای خاصی پشت این قضیه هستن، حرکت در واقع یک میشه گفت که غربی و آمریکایی و دست رژیم صهیونیستی و عربستان رو در این ناآرامی ها ما مشاهده میکنیم. بله، واقعش این هست که این هراس و این شوکی که از سالانه از این واقعه عظیم اینها دوچار میشن باعث میشه که در حد توان ضعیف خودشون تلاش و دست و پا زدن هایی رو برای تحت شعاع قرار دادن این واقعه عظیم داشته باشن، ولی خب الحمدلله با هوشیاری مردم عراق و عشق و ارادت این عزیزان به ائمه و اهل بیت علیه السلام این ناآرامی ها و این آشوب ها و توطئه ها در نطفه خفه میشه.
متشکرم جناب اکرمی استادیان، بفرمایید که پیام اربعین و پیام راه پیمایی اربعین چی هست و علت جهانی شدن زیارت اربعین به ویژه طی سالهای اخیر به دلیل چه پیام‌هایی هست که در اربعین نهفته هست و به تعبیر خانم الهیان اونقدر این پیام گسترده و اثرگذار هست که رسانه‌های استکبار رو وادار میکنه که یا سکوت بکنن و یا شاهد هستیم که در یک دو سال اخیر دیدن که سکوت نتیجه نداره به سمت تحریف حرکت کردن. این اربعین دارای چه ویژگی ها و چه پیام ها و چه ظرفیت هایی؟
بله، من در آغاز عرض خودم یه جمله معروفی از امام رحمت الله علیه رو نقل میکنم که ایشون فرمودن محرم و سفر رو زنده نگه دارید، که این محرم و سفر است که اسلام رو زنده نگه داشته است. ما بر این باوریم که اگر قیام سید الشهدا علیه السلام نبود، با اون توطئه هایی که بنی امیه چیده بودند، چیزی از اسلام باقی نمیماند. قیام سید الشهدا علیه السلام مردم خفته سال 61 هجری رو بیدار کرد. ما قیام های متعددی بعد از این قیام داشتیم تا از بین رفتن بنی امیه. به همین ترتیب شما تاریخ رو دنبال بکنید، امام علیه السلام فرهنگی رو در عالم بشریت باقی گذاشتند، مبنی بر این که در برابر ظلم نباید سکوت کرد. به همین دلیل شما میبینید استقلال طلبان عالم، اونهایی که دنبال فرار از استعمار و استثمار و استهمار هستند، از امام حسین علیه السلام درس عزت و آزادگی میگیرند. این ظرفیت و زمینه ای هست که سید الشهدا علیه السلام و بعد از ایشون کاروان اسرا به سرپرستی امام زین العابدین و حضرت زینب سلام الله علیهما برای ما به میراث باقی گذاشتند. این پیام پیامی است که هر انسان آزاده ای، هر کی که قلب سالمی داشته باشه، هر کی که جهان بینی صحیحی داشته باشه، اون رو بشنود، به گوش جان اون رو خواهد پذیرفت. این ظرفیت تو سالهای اخیر آشکار شده و هر چقدر این پیام با وجود همه بایکوت ها، با وجود همه دست اندازی ها، با وجود همه تمسخر ها، داره راه خودش رو باز میکنه. ما معتقدیم که دین مبین اسلام اختصاص به مسلمان ها نداره، قرآن اختصاص به مسلمان ها نداره. من برای وجود پیامبر، پیامبر خدا رو بیشتر میپسندم تا پیامبر اسلام. او پیامبر خداست برای همه بشریت. قرآن او کتاب زندگی است برای همه بشریت و فرزند گرانقدر او حسین علیه السلام پیام آور عزت و آزادگی است برای همه بشریت. پس این ظرفیت یه ظرفیتی است برای همه انسان ها و ما داریم میبینیم هر چقدر این پیام داره خوب ترجمه میشه، خوب با کارهای زیبایی که جوانها، نوجوانها، خانمها، آقایون تو کشورهای مختلف دنیا، یعنی این روزها عراق میزبان مسلمانان و غیر مسلمانان آزاده از سراسر دنیاست، از همه دنیا الان دارن به سمت عراق سرازیر میشن. شما تو این راهپیمایی اربعین پرچم کشورهای مختلف دنیا که تو بعضی از اینها اصلا مسلمان شیعه نیست دارید مشاهده میکنید. تو بعضی از این کشورها چه بسا مسلمانی وجود نداره و این ظرفیت، ظرفیتیه که امام حسین علیه السلام با اخلاص خودشون، با جانفشانی خودشون در راه خدای متعال ایجاد کردن. این ظرفیت روز به روز نورانی تر خواهد شد، راه خودش رو بیشتر باز خواهد کرد، به دلیل اینکه همونطور که همه ماها که به عشق امام حسین علیه السلام عزاداری اون حضرت رو برپا میکنیم، این رو تجربه کردیم، درک کردیم، خالصانه ترین، بیریاترین، پاکترین برنامه های سالانه ما اون وقتی است که خیمه عزای امام حسین علیه السلام رو برپا میکنیم. پیر ما، جوون ما، زن ما، مرد ما تو این راه قدم برمیداره بدون اینکه منتظر دیگران باقی بماند، بدون اینکه از دیگران توقع داشته باشه یا بدون اینکه برای کاری که انجام میده منتی به سر کسی بگذاره. به همین دلیل این کار ارزشمندیه که راه خودشو پیدا میکنه. و باز برمیگردم به جمله آغاز بحث خودم، اون روزی که امام رحمت الله علیه اینو میفرمود ما فکر میکردیم این فقط برای ایران است، محرم و سفر رو زنده نگه دارید تا ایران زنده بماند، اینقدر میفهمیدیم. اما الان میفهمیم که امام فرمودن که اسلام رو زنده نگه میدارد و اسلام اون دین خاتمی است که همه مردم دنیا رو به یک حیات جدید، به یک حیات معنوی ارزشمند دعوت میکنه. در چه محملی؟ در بستری که با نام حسین علیه السلام همه جذب میشن که این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم خانم الهیان. ما برای راهپیمایی اربعین ابعاد مختلف و تأثیرات مختلف رو میتونیم که قائل باشیم، از سیاسی و بین المللی گرفته تا مسائل اجتماعی و حتی زندگی فردی و شخصی هر کدوم از ماها. حالا ان شاء الله در فواصل برنامه این ابعاد مختلف رو در حد بضاعت زمانی که داریم بررسی خواهیم کرد. از حضور شما این کمک رو بگیریم در بعد اجتماعی و در بعد فردی راهپیمایی اربعین چه تأثیراتی رو میتونه بگذاره.
بله، به درستی اشاره فرمودین که ابعاد مختلف تاثیرگذاری اربعین رو ما نه فقط به عنوان یه آیین و یک در واقع اجتماع انسانی که تاثیراتش جهانی هست باید بررسی کنیم، بلکه جنبه‌های فردی در واقع اربعین هم بسیار جدی هست. ما حالا هر دو جنبه رو اگر بخوایم بهش اشاره کنیم، اربعین همواره یک موعدی بوده برای بیداری مسلمین و در واقع شما وقتی به لحاظ تاریخی نگاه میکنید همواره حاکمان جور و ظلم هراس داشتن از در واقع راهپیمایی اربعین. نمونه اون رو من در جایی میدیدم، انتفاضه اربعین که سال 1977 اتفاق افتاد با هدایت و در واقع مدیریت سید محمد باقر صدر، شهید صدر، و سید محمد باقر حکیم، شهید حکیم، که در واقع اون سال خب رژیم بس ممانعت میکرد به طور جدی از حضور مردم عراق در راهپیمایی اربعین، اما شیعیان عراق به جهت اون عشق و ارادت در واقع 15 صفر همون سال آماده شدن برای این راهپیمایی، علارغم اون فشارها و خفقانی که بود، و 30,000 نفر یک کاروان 30,000 نفره بنا داشت که از نجف به سمت کربلا بیاد، که همون سال در واقع خب رژیم بس ممنوع کرده بود موکب‌ها رو، راهپیمایی و به هر طریقی، ولی این حرکت چند ده هزار نفری شروع شد و خب در همون سال هزاران نفر در واقع بازداشت شدند، تعداد زیادی شهید داد، در واقع بیداری جدی مردم عراق شد که خب اسم انتفاضه اربعین نام گرفت. این رو به عنوان یک مثال میتونیم در بعد اجتماعی اثرات اربعین رو مطرح کنیم، اما در بعد فردی اگر بخوایم تأثیر اربعین بر آحاد مردم رو نگاه کنیم و بررسی کنیم، ببینیم که اربعین یا عزاداری حضرت ابا عبدالله علیه السلام به نوعی باعث ارتقاء سلامت معنوی مردم میشه، و این رو حالا یه جنبه علمی داره ولی یه جنبه وجدانی داره که شنوندگان عزیز حتما اون رو در درون خودشون احساس کردن، این سلامت معنوی رو بعد از حضور در مراسمات و در واقع برنامه‌های عزاداری. تأثیرات شگرف این حضور در مراسم‌ها و عزاداری‌ها بر سلامت انسان‌ها به لحاظ علمی اثبات شده، به نوعی وازده کرده از این دنیای صنعتی و به هر حال شرایطی که در تکنولوژی و فناوری در جهان ایجاد کرده، اونها به نوعی دارن وقتی این راه رو طی کردن، فناوری و تکنولوژی و انقلاب صنعتی رو دوباره دارن برمیگردن به فطرت انسانی خیش. همین هست که میبینیم در سال 1997 سازمان جهانی بهداشت بود سلامت معنوی رو هم به رسمیت میشناسه به عنوان یکی از ابعاد سلامت. یعنی اگر غرب تا به حال فقط جسم انسان رو مد نظر قرار میداد با اون روی کرده مادیگرایانه و ماتریالیستی، الان یک دریچه باز شده که نه، بود ابعاد دیگر انسان هم مطرح هست، بود روحی و سلامت روح و روان انسان هم بودی هست که نباید از او غافل شد. البته غرب هنوز دچار تناقضات نتونسته به درستی این رو تعریف کنه، ولی اون چه که ما داریم میبینیم از به هر حال روند رو به به رشد بیماری‌های روانی، افسردگی، اضطراب، استرس در جوامع مختلف، می‌بینیم که اتفاقا اونهایی که مذهبی هستند و تقید دارند، پایبندی دارند به حضور منظم در این مراسمات و ارتباط با قدرت لایزال الهی و حب اهل بیت، طول عمر بالاتری دارند. این رو مطالعات جدید اثبات کرده و حتی در یک مطالعه که در واقع انجام گرفته، من این رو دقیق با رفرنس خدمتون عرض کنم، این در واقع تا یک مطالعه آقای ملکی نژاد و همکارانشون انجام دادن که در تحقیقاتی که انجام شده، امید به زندگی در افرادی که مذهبی تر بودند 7 سال بیشتر بوده. این هم دلیل داره، به خاطر اینکه یک انسان با اعتقاد و باور و در واقع انسانی که خودش رو متصل به قدرت لایزال الهی میدونه، متصل به ائمه معصومین میدونه، خود رو بی پشت و پناه در این دنیای پر از چالش نمیبینه و اگر مشکلاتی به او رو میاره، تاباوری او بالاتره نسبت به فردی که منقطع از اون قدرت لایزال هستی و قدرت الهی و جایگاه بسیار مهم ائمه معصومین. اون خود رو فرد مؤمن و در واقع معتقد و با باورهای مذهبی، حتی اگر چالش ها و مشکلاتی که طبیعت این دنیا هست برای او پیش میاد، راضی هست به رضای الهی. بخشی از این مشکلات دست ما و شما نیست، به هر حال طبیعت این دنیا هست که پستی ها و بلندی هایی رو داره، بیماری هست، فقر هست، در واقع مشکلات متعدد زندگی، مشکلات خانوادگی، اجتماعی و سایر آسیب هایی که به انسان رو میاره، بخشش دست خود انسان نیست. ولی وقتی انسان راضی هست به رضای الهی، وقتی خود رو یک پشتوانه لامتناهی مثل خداوند رو در واقع در کنار خودش میبینه، پذیرش این آلام و مصیبت ها برای او راحت تر میشه و همین باعث تقویت روحیه او در مقابله با این مشکلات میشه. به نوعی همین به لحاظ پزشکی اثبات شده که حتی سیستم ایمنی این افراد تقویت میشه در مقابل بیماری ها، چه بسا بتونه بر همین بیماری که بعضن پزشکان اون رو لاعلاج دونستن غلبه کنه. این خاصیت این باور و اعتقاد هست به در واقع قدرت لایزال الهی و حب اهل بیت. اینها جنبه های فردی هست که این پیاده روی و زیارت اربعین به ارمغان میاره برای محبان اهل بیت و عاشقان ائمه.
خیلی متشکر، ممنونم. آقای دکتر مهدی اقراریان، مدرس دانشگاه، هم به جمع ما پیوستن. آقای اقراریان سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران عزیزتون و همچنین همه شنوندگان خوب و صمیمی رادیو گفتگو، کارشناس محترم حاضر در جلسه.
با ما همراه باشید، ان شاءالله در ادامه بحث نظرات شما رو هم جویا خواهیم شد. آقای اکرمی، درباره اون چه که با خانم الهیان صحبت کردیم، جناب علی هم از منظر دینی اگر که توضیح بفرمایید که راهپیمایی اربعین در بعد اجتماعی و در بعد فردی چه اثراتی میتونه در زندگی تک تک ما داشته باشه، بعد برمیگردیم موضوع ابعاد سیاسی و بین المللی رو بیشتر بررسیم.
بله، خب کاری که داره اتفاق میفته عنوانش از زیارت، یعنی ما به هدف زیارت امام خودمون حرکت میکنیم، مسیری رو تا برسیم به حرم مطهرش و اون حضرت رو زیارت بکنیم. زیارت در فرهنگ شیعه آدابی داره، رسومی داره، در معارفی که از خود اهل بیت علیهم السلام در قالب زیارت‌های مختلف به دست ما رسیده، بخشی از اینها بیان شده که امام سجاد، امام باقر، امام صادق، سایر ائمه علیهم السلام چطور امیرالمؤمنین، چطور سید الشهدا علیه السلام رو زیارت کردن. بنابراین فرهنگی که در اختیار ما هست برای این زیارت از اهل بیت علیهم السلام به دست ما رسیده. نکته دیگه ای که وجود داره اینه که ما تو فرهنگ دینی در اعمال معنویمون بحث قربت به سمت خدا، قربتن الالله رو داریم، یعنی کار عبادی رو انجام میدیم برای اینکه به خدای متعال نزدیک بشویم. پس ما یه زیارت داریم میریم، زیارت امام حسین علیه السلام، اون چی که از اهل بیت آموختیم اون رو انجام بدیم. دو، این حرکت زیارتی ما برای خداست. این دو ویژگی به علاوه این ویژگی که این حرکت یک حرکت جمعی است، یک حرکت گروهی است. این بیان قرآنی که واعتصموا بحبل الله جمیعا، همتون با هم به ریسمان الهی چنگ بزنید، یعنی اگر قرار است انسان به کمال واقعی برسد، این کمال واقعی بخشیش در حرکت گروهی و زندگی اجتماعی به دست میاد، اگه اون نباشه اصلا به دست نمیاد. این بیان معروف قرآن در سوره مبارکه عصر: ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چهار رکن داره. برای اینکه از زیان ما در امان باشیم، ایمان و عمل صالح کافی نیست. تواصی به حق میخواد، تواصی به صبر میخواد. تواصی به حق و تواصی به صبر در صحنه اجتماع، در جامعه است، در جمع. پس ما یه حرکت توحیدی به سمت سید الشهدا انجام میدیم. تو این حرکت توحیدی علاقمندی مشترک باعث میشه که ما تو دنیایی که انفراد، یعنی حرکت فردی به اصطلاح علوم اجتماعی ایندیویدوالیسم در عالم امروز داره روز به روز پررنگتر میشه، محصولات تکنولوژیک داره ما رو تنهاتر میکنه، ما داریم تو عالم خودساخته خودمون فرو میریم. تو این عالم که هر روزم یه محصول جدیدی میاد و ما رو سرگرم خودش بیشتر میکنه و برای ما کارکرد بیشتری تعریف میکنه، یه همچین حرکت گروهی، اون جنبه اعجازی که اول بحث هم خانم دکتر فرمودن، هم شما اشاره کردید، اون رو به تمام ظرفیت ها پیش چشم عالم میگذاره. دیگه اینجا هر کس هر چه دارد از اموال دنیا، شما وقتی تو این سیل جمعیت قرار میگیری، خودتو قطعا فراموش میکنی، نیاز جسمانی تو فراموش میکنی. اشاره کردن خانم دکتر، بیماره ولی بیماریش رو فراموش میکنه، گرسنه است، گرسنگیش رو فراموش میکنه. من توفیق این رو داشتم یک بار تو این راهپیمایی از کنار شط فرات، مسیر علما معروفه، رفتم پیاده روی. اصلا برای خودم این حس که این مسیر همان مسیری است که کاروان امام حسین علیه السلام قبل از شهادت و بعد کاروان اسرا به سمت شام بعد از شهادت، اصلا یه فضای دیگری است. یعنی تو هیچ عمل عبادی دیگه من اینو پیدا نکردم و نمی‌کنم. پس این حرکت توحیدی یه چیزیه که همه دیگه اینجا تجربهش میکنن. این عرفان، عرفان نظری نیست، این عرفان، عرفان عملی است. نیاز به سواد امروز نداره، نیاز به دکترا و کارشناسی ارشد و اینها نداره. کودک ما تو این فضا این رو درک میکنه، بزرگ ما درک میکنه، زن و مرد ما درک میکنن، بی سواد و با سواد درکش میکنن و همش حول یک چیز است که ما رو کنار هم جمع میکنه: عشق به امام حسین علیه السلام. و عشق به امام حسین علیه السلام، من فرصت ندارم بر اساس ادله زیاد نقلی، ادله قرآنی، ادله حدیثی، اختصاص به شیعه ندارد، اختصاص به عالم اسلام هم ندارد. اهل بیت پیغمبر مورد علاقه همه اونهایی هستند که به دنبال معنا و مفهوم کاملی از انسانیت هستند. و اینجاست که یک غیر مسلمان هم وقتی قرار میگیره، احساس آرامش، احساس معنویت به او دست میده، به خاطر اون ویژگی هایی که انسان‌ها به عشق امام حسین دارن نشان میدهند، دارن بهش عمل میکنن. و همه اون تجربه ها رو کنار هم بگذاریم، تو این شعار زیبایی که روز به روز داره پرچم اون افراشته تر میشه، خودشو نشان میدهد که حب الحسین یجمعون.
خیلی متشکرم آقای اقرانیان. شما هم در ادامه این بحث بفرمایید که برای راهپیمایی اربعین چه ویژگی ها و چه شاخصه هایی قائل هستید و این راهپیمایی چه اثرگذاری هایی در عرصه عمومی، اجتماعی و فردی میتونه داشته باشه.
اون چیزی که عزیزان اعلام کردن این بودش که ما بحث اربعین رو در حوزه وحدت داریم مورد بررسی قرار میدیم. خب شاید از این نقطه باید به بحث بپردازیم که ما در نظام انقلاب اسلامی و در ساختار مربوط به انقلاب اسلامی بر اساس قیام حضرت امام یک هدف گذاری مشخصی رو داریم دنبال میکنیم که اون در قالب اون فرایند پنجگانه که از آقا میفرمایند انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی هستش. حرکت انقلاب اسلامی ایران به سمت تمدن نوین اسلامی است. اگر ما یک تعریف یک خطی از تمدن بخوایم ارائه